بحث هفتم قسمت دوم اصحاب خاص رسول خدا و حواریون امیرالمؤمنین و حضرت سید الشهدا علیهم السلام اینطور بودند که در وقت نمازهای خود اولا قرآن را بسیار و با حالت حزن با صدای خوش می‌خواندند و ثانیاً نظیر همین پاسخگویی‌ها و مکالمات با حضرت حق جل سبحانه و نظیر همین سجده ها در اعلی درجات روحی از آنها مشاهده می شد و خدا می داند که در درون خود چه ربط و رابطه‌ای با خدا داشتند. اینها بودند که با این ایمان و ایقان و سرمایه های درونی و عزت نفس و جهاد و مجاهده در راه خدا علم اسلام را برافراشتند. حقیقتا انسان نمیتواند به عمق مطلب برسد و عظمت و ابهت این نفوس زکیه مرضیه تلاوت کننده و حامل قرآن را چنان که باید تصور کند. داستان عمار یاسر که حامل قرآن بود، پیرمرد 94 ساله را شنیدیم که چگونه عاشقوار همچو پروانه بر گرد شمع جمال امیرالمؤمنین علیه السلام دور میزند و در معرکه خونین صفین پیکرش در اثر شمشیر دشمن حق به روی زمین میافتد. حبیب ابن مظاهر اسدی کوفی پیرمرد فرتوت قاری قرآن فقیه اهل بیت بود، چون در راه اعلاء قرآن در معرکه کربلا پیکرش بر روی زمین افتاد. حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: لله در رک یا حبیب، تو همان بودی که در هر شب یک ختم قرآن می نمودی. بدون شک اینان بعضی از مراتب عالیه قرآن را واجد بودند و حقایقش را مس نموده بودند. حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام فرمودند: کتاب الله عز و جل على اربعة اشیاء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولیاء والحقائق للأنبیاء علیهم السلام. کتاب خداوند تعالی دارای 4 چیز است: عبارت و اشارت و لطائف و حقائق. عبارت آن متعلق به عامه مردم است و اشارت آن برای خواص آنها و لطائف آن برای اولیای حضرت حق سبحانه و تعالی است و حقائق آن برای پیغمبران و راه یافتگان به مقام وحی و الهام است. در کافی محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود روایت می کند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام: انه قال ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. حضرت فرمود: هیچ کس را چنین توان و تحملی نیست که بتواند ادعا کند که تمام قرآن چه ظاهرش و چه باطنش را داراست غیر از اوصیای حضرت ختمی مرتبت. امیرالمؤمنین و 11 فرزندش که یکی پس از دیگری تا امام زمان عجل الله فرجه الشریف مقام وصایت را تحمل نموده اند و حافظ و پاسدار قرآنند. و نیز در کافی از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این آیه مبارکه: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه قرآن عبارت است از ادله روشن و نشانهای آشکار حق متعال در سینه‌های کسانی که با آنها علم داده شده است، وارد است که گفتند مقصود ائمه طاهرین می باشند. و نیز از کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمودند: نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله. ما هستیم که راسخین در علم می باشیم و ما هستیم که تأویل قرآن را می دانیم. و نیز از عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمودند: ان الله جعل ولایتنا اهل البیت قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، علیها یستدیر محکم القرآن و بها نوحت الکتب و یستبین الایمان. خداوند تعالی ولایت ما اهل بیت را قطب و محور و مدار قرآن قرار داده است و قطب و محور و مدار جمیع کتاب‌های آسمانی قرار داده است. بر ولایت ماست که محکمات قرآن دور می‌زند و استناد دارد و کتب آسمانی به ولایت ما اعلان کردند و ایمان مردم به واسطه ولایت ماست که پیدا می‌شود و متحقق می‌گردد. وقد امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یقتدا بالقرآن و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذالک حیث قال فی آخر خطبه خطبها انی تارکن فیکم الثقلین الثقل الاکبر و الثقل الاصغر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود که به قرآن و آل محمد اقتدا شود و این امر آنجا بود که در آخرین خطبه‌ای که ایراد فرمود گفت من در میان شما دو متاع نفیس و گرانقدر را باقی می گذارم، یکی متاع گرانقدر بزرگتر و دیگری متاع گرانقدر کوچکتر. فاما الاکبر فکتاب ربی و اما الاصغر فعترتی اهل بیتی فاحفظونی فیهما فلن تزلوا ما تمسکتم بهما. اما متاع بزرگتر کتاب خداست و اما متاع کوچکتر عترت من اهل بیت من است. بنابراین بر شما حتم و لازم است که مقام و شخصیت و نبوت و ولایت و حقیقت و اثر مرا در آن دو حفظ کنید که وجود من پس از من در آن دوتا متجلی است و شما تا هنگامی که با آنها تمسک جسته اید ابداً گمراه نمی شوید. و این واقعیت به جهت آن است که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین علم بر حقایق قرآن دارند و نفس شریفشان در عوالم ذات و صفات و اسما و کیفیت نزول ملائکه و تقدیرات و تدبیرات در عوالم کثرت به دست آنها راه داشته و متحقق به آن معانی شدند. بنابراین آنان حقیقت قرآنند، همچنان که در کتاب امالی شیخ طوسی از ام سلمه حدیث می کند که گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می گفت ان علیان مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. تحقیقاً و محققاً علی ابن ابی طالب با قرآن است و قرآن با علی ابن ابی طالب است و این دوتا یعنی علی و قرآن از یکدیگر جدا نمی شوند تا زمانی که بر حوض کوثر بر من وارد شوند. سفینة البحار جلد 2 صفحه 414 و در پاورقی صفحه 116 از کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی قدس سره پس از نقل این حدیث گوید این روایت با 15 طریق از عامه و 11 طریق از خاصه نقل شده است و ام سلمه و ابن عباس و ابوبکر و عایشه و علی علیه السلام و ابو سعید خدری و ابو لیلا و ابو ایوب انصاری از راویان آن هستند. و بنابر آنچه گفته شد، معانی اخباری که دلالت دارند که تمام قرآن درباره آنها و اعدائشان و فرائض و سنن وارد شده است واضح می گردد. همچنان که از تفسیر عیاشی و کافی با اسناد خود از اسبغ ابن نباته نقل است که گفت از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام شنیدم که می گفت نزل القرآن اسلاسا سلسن فینا و فی عدونا و سلسن سننن و امثال و سلسن فرائض و احکام. قرآن بر سه بخش نازل شده است، یک بخش از آن درباره ما و درباره دشمن ماست و یک بخش دیگر در سنت ها و مثال هاست و بخش سوم در واجبات و احکام است که منظور تأویلات قرآن است که درباره آن حضرات مقدسه اهل البیت و دشمنان اهل بیت که در حقیقت دشمنان حق و دشمنان ایمان و اسلام می باشند نازل شده است و این معنا حتما از طریق تأویل و پی بردن به حقایق قرآن و بازگشت ظواهر به آن بواطن به دست می آید. و در این باره روایات بسیار است، حتی جماعتی از اصحاب کتابهایی در تأویل قرآن تصنیف نمودند و احادیثی که از ائمه علیهم السلام در تأویل یکایک آیات چه راجع به خود امامان علیهم السلام و چه راجع به شیعیان آنها و چه راجع به دشمنان آنهاست بر ترتیب سور و آیات قرآن جمع آوری کردند. علامه محدث فیض کاشانی اعلی الله رتبته میگوید من یکی از آن کتب را به دست آوردم، قریب به 20,000 بیت بود. اینک ما چند مورد از این موارد را بیان میکنیم تا واقعیت امر روشن شود. کلینی در کتاب کافی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره گفتار خداوند تعالی نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قرآن را روح الامین با زبان عربی آشکار بر قلب تو فرود آورد برای آنکه از بیم دهندگان مردم به سوی خدا بوده باشی، روایت کرده است که فرمود هی الولایت الامیر المؤمنین علیه السلام. و نیز در تفسیر عیاشی از عمر ابن حنزله از حضرت صادق علیه السلام است که چون ابن حنزله میگوید از معنی این آیه پرسیدم قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو ای پیامبر خداوند و کسی که در نزد وی علم کتاب است کفایت میکنند که گواه و شاهد در میان من و شما بوده باشند. قال فلما رآنی اتتبع هازا و اشباهه من الکتاب، قال حسبک کل شیء فی الکتاب من فاتحته الى خاتمته مثل هازا فهو فی الائمه انو به. ابن حنزل گفت چون حضرت مرا دید که پیجویی این را و اشباه این را از کتاب خدا می کنم، فرمود کافی است برای تو که بدانی آنچه در کتاب خداست از فاتحه‌اش تا خاتمه‌اش همه آنها مثل همین آیه‌ای که عنوان نمودی می باشد و همه راجع به ائمه علیهم السلام نازل شده و مقصود و مراد آنها هستند. و از تفسیر عیاشی از محمد ابن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است که قال یا ابا محمد اذا سمعت الله ذکر قوما من هذه الامه بخير فنحنهم و اذا سمعت الله ذکر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا. فرمود ای ابا محمد اگر شنیدی که خداوند در این امت گروهی را به خیر یاد می کند، آن گروه ما هستیم، و اگر شنیدی گروهی را از این امت که مرده اند به زشتی یاد می کند، آنان دشمنان ما هستند. شیخ تبرسی از ابن عباس روایت کرده است که چون آیه مبارکه انما انت منذرون و لکل قوم هاد، این است و جز این نیست که تو ای پیغمبر ترساننده هستی و خداوند برای هر قومی یک راهنما و هادی مقرر داشته است نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا المنذر و علیون الهادی من بعدی یا علی بکه یهتد المهتدون، من بیم دهنده و ترساننده هستم و علی ابن ابی طالب پس از من هادی و راهنماست. ای علی تو هستی که به واسطه تو راه یافتگان به سوی خدا راه خود را می‌یابند و در آن راه گام می‌نهند. و از ابوالقاسم حسکانی در کتاب شواهد التنزیل با اسناد خود از ابراهیم ابن حکم ابن زهیر، از پدرش از حکم ابن جبیر، از ابو برده یا برزگ اسلمی روایت نموده است که دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طهور و عنده علی ابن ابی طالب فاخذ رسول الله به ید علی بعد ما تطهر فالزمها بصدره ثم قال انما انت منذر ثم ردها الى صدر علی ثم قال بل لكل قوم هاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وقتی که علی ابن ابی طالب در نزد او بود، آب وضو طلب کرد و پس از آن که وضو گرفت، دست علی را گرفت و بر سینه خود گذاشت و گفت: تو ترساننده و بیم دهنده هستی. سپس دست علی را برگردانده و به سینه خود علی گذاشت و گفت: و از برای هر گروهی راهبر و راهنمایی است. ثم قال: انک منارة الانام و غایة الهدى و امیر القرى و اشهد علی ذلک انک کذلک. و پس از آن گفت: تو منار و محل هدایت و راهنمایی تمام افراد بشری و تو غایت و نهایت هدایتی و تو امیر و سالار شهرهایی و من گواهی بر این می‌دهم که تو این چنین می‌باشی. در تفسیر صافی، در تفسیر آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم، بار پروردگارا ما را به راه راست هدایت کن، از کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: وهی الطریق الی معرفت الله و هما صراطان، صراطم فی الدنیا و صراطم فی الاخره. صراط مستقیم و راه راست که در آیه اهدنا الصراط المستقیم وارد است، طریق به سوی معرفت خداست و آن صراط بر دو گونه است: صراطی است در دنیا و صراطی است در آخرت. فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه، من عرفه فی الدنیا وقتدا به هدا، مر علی الصراط الذی هو جسر و جهنم فی الاخره، و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم. اما آن صراطی که در دنیاست عبارت است از امام واجب الاطاعه، هر کس وی را شناخت و در دنیا از او پیروی نموده، در سایه هدایت او آرمید و به گفته او عمل کرد، از آن صراطی که عبارت است از پل و جسری بر روی جهنم عبور خواهد نمود و هر کس وی را در دنیا نشناخت، گامش در وقت عبور از صراط در آخرت می لغزد و در آتش دوزخ سقوط می نماید. بنابراین مفاد و مراد احادیثی که می فهماند صراط در این آیه صراط علی ابن ابی طالب است و یا نفس مقدسه او یا ائمه صراط مستقیمند، خوب ظاهر می شود. و در روایت دیگری است: نحن الصراط المستقیم، ما فقط صراط مستقیم می باشیم. و در بعضی از احادیث است که هو صراط علی ابن ابی طالب. و از حضرت صادق علیه السلام وارد است که ان الصراط امیر المؤمنین علیه السلام، صراط خود امیر المؤمنین علیه السلام است. و این روایت یک معنی دقیق و عجیبی دارد، زیرا نمیگوید صراط صراط امیر المؤمنین است، بلکه میگوید صراط امیر المؤمنین است، یعنی نفس مقدس آن حضرت و افعال و اقوال وی خود صراط است. در تفسیر آیه مبارکه و سماع رفعها و وضع المیزان، آسمان را پروردگار برافراشت و ترازو را نهاد، از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از حضرت امام رضا علیه السلام روایت است که فرمود: از سماع رسول الله رفعه الله الیه و المیزان امیر المؤمنین صلوات الله علیهما نسبه لخلقه، قیل الا تطغوا فی المیزان، قال لا تعصوا الامام، قیل و اقیم الوزن بالقسط، قال اقیم الامام بالعدل، قیل ولا تخسر المیزان، قال لا تبخس الامام حقه ولا تظلموه. مراد از آسمان رسول خداست که او را بلند مرتبه داشته و به سوی خود برد، و مراد از ترازو و میزان امیر المؤمنین علیه ما صلوات الله می باشد که او را بر خلقش قرار داد. گفته شد مراد از الا تطغوا فی المیزان چیست؟ فرمود آن است که اسیان امام را مکنید. گفته شد مراد از و اقیم الوزن بالقسط چیست؟ فرمود آن است که امام را به عدالت برپا دارید. گفته شد مراد از ولا تخسر المیزان چیست؟ فرمود آن است که از حق امام کم نگذارید و به وی ستم روا مدارید. و در تفسیر آیه مبارکه و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، ما در روز قیامت میزانهای عدالت را می نهیم، بنابراین به هیچ کس به هیچ وجه ستمی نمی شود، از کافی و معان الاخبار از حضرت صادق علیه السلام روایت است که چون از او راجع به این آیه سوال شد، فرمود هم الانبیاء و الاوصیا، ایشانند انبیای فرستاده شده از جانب خداوند و اوصیای انبیا. و در روایت دیگری است که نحن الموازین القسط، ما هستیم میزانها و ترازوهای عدلی که خداوند در روز قیامت نصب می کند و اعمال بندگان را با آن می سنجد و بنابراین به کسی ظلم نمی شود. و از حضرت صادق علیه السلام درباره معنی صراط روایتی است که فرمود ان صورت الانسانیته هی الطریق المستقیم الى کل خیر بل جسر الممدود بین الجنه والنار، صورت نفس ناطقه و ملکوتی انسان صراط مستقیم است به سوی هر خیری و آن است پلی که میان بهشت و آتش کشیده شده است. با این دو نمونه معنا که ما در تفسیر صراط و میزان نمودیم، حقیقت معنی تأویل در تمام آیات که در شأن آنها و یا در شأن اعدائشان تأویل شده است، واضح می شود. بنابراین اولا تأویل در آیات حتما لازم است، زیرا تأویل مرجع و مفاد معنی ظاهری است و بدون آن معنا و مراد از آیه دستگیر نشده است. و ثانیاً آیات جنبه عمومیت و کلیت خود را همیشه حفظ می کند تا هر جا شائبه ای از معنی تأویل بوده باشد آنجا را شامل شود. و روی همین منظور است که در آیات قرآن کریم تصریح به اسم نشده است. با این بیان خوب روشن شد که چگونه امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت قرآن است. چه خوب می سراید شیخ کاظم عذری در قصیده الفیه خود رضوان الله الملک المتعالی علیه، یبن ام المصطفى انت ید الله التي ام كل شيء نداها، ای پسر عموی مصطفى تو آن دست خدا هستی که فیضان باران جود و بخشش آن تمام چیزها را فرا گرفته است. انت قرآنه القدیم و اوصا فک آیاته التي اوهاها، تو قرآن قدیم خدا هستی و اوصاف تو آیاتی است از آن که خدا به پیغمبرش وحی نموده است. حسبک الله فی معاصر شتا هی مثل الاعداد لا تتناها، برای تو خدا کافی است در صفات حمیده و خصال پسندیده‌ای که چون سلسله اعداد دارای نهایت نیست. تا آنکه می‌فرماید انت بعد النبی خیر البرایا و السما خیر ما بها قمراها، بعد از پیغمبر تو بهترین مردم جهان هستی و بهترین کوکب آسمان دو کوکب خورشید و ماه آن است. لکزاتون کزاتهی حیث لولا انها مثلها لما اخاها، ذات تو عیناً به مثابه ذات رسول الله است و اگر چنین نبود پیغمبر عقد برادری با تو نمی بست. قد ترازعت ما به صدی وسالی کان من جوهر تجلی غذاها، تو و پیامبر هر دو از پستان وصال شیر خورده اید، آن پستانی که قضا و نیروی آن از جوهر تجلی بود. یا علی المقدار حسبک لا هوتیت لا یحاط فی علیاها، ای علی قدر و مقدار تو کافی است که از عالم لاهوت است و آن مقام و منزلت رفیع در احاطه فکر و اندیشه در نمی آید. ای قدس الیه تب و کینمی و المراق المقدساتر تقاها، به کدام درجه از قدس و پاکی تب اتو میل می کند در حالی که از درجات مقدسه و مقامات متحر بالا آمده است؟ لک نفس من جوهر اللطف سیغت جعل الله کل نفس فداها، تو دارای نفسی هستی که خمیرش از اصل گوهر لطف و جوهر صفا ریخته شده است. خداوند هر نفسی را فدای نفس تو گرداند. هی قطب المکونات و لولا حال ما دارت رها لولاها، آن نفس قطب عالم امکان و عالم تکوین است و اگر آن نفس نبود آسیای عالم امکان به چرخش نمی افتاد و موجودی از کتم عدم به وجود نمی آمد. لکه کف من ابهر الله تجری انهر الانبیاء من جدواها، تو صاحب دست جود و عنایت و رحمتی هستی که از دریاهای بیکران خداوند جاری می شود و نهرها و چشمهای پرفیضان پیامبران چون جوی کوچکی است که از این نهر منشعب شده و جدا گردیده است. حزد ملکن من المعالی محیطا به اقالیم یستهیلون تهاها، تو حیازت کردی از شرفها و فضیلتها و مقامات عالیه ملک و سرزمینی را که محیط به اقلیمهای از شرف و کمال است که به آخر رسیدن آن از محالات است. تا آنکه می فرماید یا اخ المصطفی لدی زنوبو هی عین القضا و انت جلاها، ای برادر مصطفی من گناهانی دارم که عین کدورت و آلودگی است و تو مایه جلا و سیغل و زدودن زنگارش می باشی. کیف تخش الاسات و بل و المعاسی و بکالله منقض مبتلاها، چگونه معصیت کاران از بلوای معاصی بترسند در حالی که خداوند به وسیله تو مبتلایان به گناه و آلودگان به جرائم را نجات بخشیده و از هلاکت دستگیری نموده است. لکفی مرتقى الاولى والمعالی درجات لا یرتقى ادناها، آری برای تو در پیمودن اعلی درجه از بلندی و رفعت درجات و پله هایی است که به اولین درجه و پلکان آن کسی را دست رس نمی باشد. دیوان عذری مطبوع با تخمیس آن صفحه 151. ما مقداری از این ابیات را در دوره معادشناسی جلد 7 مجلس 50 صفحه 311 و 312 آوردیم و در تعلیقه آن ذکر نمودیم که شیخ کاظم عذری تمیمی بغدادی متوفا در قره جماد الاولی سنه 1211 هجری قمریه مداح اهل بیت علیهم السلام و در جلالت و بلاغت شعر او قصیده هائیه‌اش لمن الشمس فی قباب قباها کافی است که او را در ردیف شعرای درجه اول اهل بیت قرار دهد و چنین حکایت شده است که علامه بحرالعلوم او را تعظیم و تکریم می نمود چون با دشمنان به خوبی به مناظره می نشست و از مرحوم آیت الله سید حسن صدر روایت شده است که او گفته است قصیده هائیه عذریه بیش از 1000 بیت بوده و در توماری نوشته شده بود. موریانه مقداری از آن را خورده و بقیه تومار به دست مرحوم آیت الله آقا سید صدرالدین عاملی رسید و وی این مقدار از ابیات را که شیخ جابر کاظمی تخمیز کرده است از آن استخراج نمود. صاحب مستدرک الوسائل در کتاب شاخه طوبی گفته است علامه محقق شیخ محمد حسن صاحب جواهر تمنی می کرده است که قصیده هائیه عذری در دیوان عمل او نوشته گردد و به جای آن کتاب جواهر در نامه عمل عذری نوشته شود. ملخص از الکنا و الالقاب. مراد از تأویل قرآن یک معنی جدا و کنار و دوری نیست که برای تحصیل آن نیاز به تأسف و تکلف باشد، بلکه یک معنی روشن و واقعی است که متن و حقیقت را نشان می دهد. مثلا مراد از اولوالامر در آیه مبارکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم از خدا اطاعت کنید و از پیغمبر و صاحبان امری که از شما هستند اطاعت کنید، ائمه اهل بیت هستند و این معنا و مراد مختص به ایشان است و این مقصودی است که از لحن آیات و ضم بعضی از آیات به همدیگر استنتاج می شود. اما آنها که قصد خلافت کردند البته نمی خواستند این معنا را بپذیرند، چون تضاد و تنافی تام با روش و سلوک آنها داشت و لذا صریحاً گفتند قرآن را برای مردم نباید تأویل کرد، نباید تفسیر کرد، حقایق و محصل آن را نباید گفت تا مردم در کوری و جهالت خود باقی باشند و آنها بتوانند به مقصد و مرام خود رسیده بر آنها حکومت کنند. لذا جدن مردم را از معنی قرآن و بیان سبب نزول و مصادیق آیات منع کردند. اخباری که از اهل بیت علیهم السلام راجع به تغییر قرآن رسیده است، در بیان همین جهت است که ذکر شد و در نامه‌ای که حضرت امام محمد باقر علیه السلام به سعد الخیر نوشتند و شیخ کلینی آن را ذکر کرده است، از جمله می نویسند و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده فهم یروونه ولا یرعونه. و از دور افکندن و رد کردنشان کتاب الله را این بود که حروف و کلمات و عبارات و آیات و سور و آنچه را که راجع به قرائت بود اقامه کردند و آن را محکم داشته برپا نمودند، اما حدود و معانی و مرادها و مقصودها و مفاهیم کتاب را تحریف و تزییع کردند. بنابراین آنان کتاب الله را روایت نمودند اما رعایت نکردند. والجهال یعجبهم حفظهم للروایه والعلماء یحزنهم ترکهم للرعایه الى آخر الحدیث. و برای مردم جاهل و ظاهراندیش و کوتاه نظر این شگفت‌آور بود که قرآن را برای بیان کردن و روایت نمودن حفظ و نگهداری نموده پاسداری کنند، اما علما و صاحب خردان در حزن و اندوه به سر می بردند که مراعات حق قرآن نشده است و گروه مخالف معنا و مراد از آن را نادیده گرفتند. این روایت به خوبی می رساند که مقصود از تحریف، تحریف به حدود است، نه به حروف، و تحریف به رعایت است، نه به روایت. بنی امیه که روی کار آمدند همان مشرکین بودند، معاویه همان کس بود که علیه رسول الله در جنگ بدر و احد و احزاب حاضر بود، حال به کسوت اسلام در آمده و در باطن برای هدم اسلام کمر بسته است و با حقیقت نبوت و قرآن که متجلی در ولایت است می ستیزد و می گوید قرآن را تفسیر نکنید. تفسیر معنی قرآن است. اگر قرآن را معنا نکنند مردم چه می فهمند؟ امام تحقق خارجی قرآن است. امام معلم قرآن است. قرآن بدون امام و معلم چه فائده ای دارد؟ قرآن بدون امام و معلم وارد و محیط به اسرار و دقائق آن صفر است، چون دین بر پایه بصیرت و عمل است و بدون امام انسان چگونه به قرآن عمل کند؟ درست مانند نسخه است که از طبیب بگیریم و هر کس مطابق سلیقه خود نسخه را به دوایی خاص و کیفیتی مخصوص تفسیر کند. این عین هلاکت است. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. تحقیقاً و محققاً من در میان شما مردم دو متاع گرانقدر و پربها باقی می‌گذارم، کتاب خدا و عطرت من، و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. غایت المرام صفحه 211 تا 230. از طریق عامه 39 حدیث و از طریق خاصه 82 حدیث آورده است. این حدیث از روایات متواتره بین شیعه و عامه است و عامه تواتر آن را نیز قبول دارند و از محکمترین اسناد شیعه علیه عامه بوده و بر قاصبیت خلفای اولین دلالت دارد. احمد حنبل از زید بن ثابت به دو طریق صحیح، اول در ابتدای صفحه 182 و دوم در انتهای صفحه 189 در جزء پنجم از مسند خود نقل می کند، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض جمیعا. و نیز تبرانی در معجم کبیر و در کنز الامال بدین صورت نقل کرده است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله عز و جل حبل ممدود ما بین السماء والارض و اترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. و سیوطی در الدر المنصور میگوید ترمذی این حدیث را تخریج کرده و حسن شمرده است و نیز تخریج کرده ابن انباری در المصاحف و آن دو از زید ابن ارغم بدین عبارت ذکر کردند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اترتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما. علامه عظیم میر حامد حسین هندی حدود یک جلد از کتاب نفیس خود ابقات الانوار را به ذکر اسناد این حدیث مبارک و یک جلدان را به دلالت آن اختصاص داده است. علامه خبیر حاج میرزا نجم الدین شریف عسکری دایی زاده پدر ما که فرزند ارشد و اکبر آیت الله آقا میرزا محمد تهرانی رضوان الله علیه ما می باشد، کتابی به نام محمد و علی و حدیث الثقلین و حدیث السفینه نوشته و طرق عدیده حدیث را به طور تفصیل ذکر کرده است. اصلاً امام از قرآن و قرآن از امام قابل تفکیک نیستند. کسی که بگوید کفانا کتاب الله کتاب خدا ما را بس است، معنیش طرد و نقض کتاب خداست نه اخذ کتاب الله، چون کتاب الله بدون امام کتاب الله نیست، آن کتاب آرا و احوا و تأویلات خودسرانه است. مگر حجاج ابن یوسف ثقفی که جنایات او تاریخ را سیاه کرده است کتاب خدا را نمی خواند و بر خود تطبیق نمی نمود و خود را اولوالامر نمی دانست؟ او حافظ قرآن بود و خود را اولوالامر می دانست و هر کس را که می کشت از کتاب خدا شاهد و دلیل برای قتل او می آورد. قرآن بدون امام در حکم صفرهای فراوانی است که پهلوی هم چیده شود، اینها همه صفرند و هیچند و تشکیل عددی را نمی دهند و هیچ خاصیتی ابراز نمی دارند. اما وقتی در کنار آنها یک عدد یک گذارده شود، همه زنده می شوند و دارای خاصیت می گردند و نماینده یک عدد بزرگ و یک وزنه سنگین می گردند. اگر شما از زمین تا کره ماه صفر بچینید بدون اثر است، اگر عدد واحدی در طرف چپ آنها قرار گرفت، ببینید نماینده چه کثرت، چه قوت، چه شوکت و چه اثرات خارجی می شود. این است معنا و خاصیت و اثر امام در تحقق بخشیدن مفاد و مرام قرآن. لذا می گوییم امام جان و روح و حقیقت قرآن است، قرآن بدون امام حکم جسد بیروح را دارد، حکم مشک خشک و بیاب را دارد. امام که قرآن را دست گرفت و در جامعه به لباس عمل درآمد، در این جسد بدون روح، روح دمیده می شود و در این مشک خالی آب حیات سرازیر می شود و تشنگان را از معین خود اشراب می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا. من و علی از یک درخت می باشیم و بقیه اصناف مردم از درخت‌هایی گوناگون. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید و انا من رسول الله کالسنوه من السنو و الزراعه من الازد. و نسبت من با رسول خدا مانند دو شاخی است که از یک بن رویده است و مانند ساق دست است نسبت به بازو. آری، کسانی که با آن حضرت علم خلاف برافراشتند همان بت پرستان و مشرکان جاهلیت بودند که بدین شکل و قیافه متظاهر شده و حکومت و ریاست مادی و شهوی خود را در پرتو بتن کردن لباس و پوستین اسلام دیدند و چون گرگانی که پوستین گوسپند در بر کرده برای از بین بردن و دریدن و پاره کردن و نابود ساختن کیان اسلام کمر بستند. مگر اینک نخواندیم که رسول الله فرمود یا علی انا قاتلتهم علی التنزیل و انت تقاتلهم علی التأویل. من و تو جهادمان هر دو درباره تحقق بخشیدن قرآن است و در واقع یک جهاد است. من با این مردم مشرک برای اصل پذیرش قرآن کارزار نمودم و تو برای پذیرش مفاد و مقصود از قرآن کارزار می کنی. همین ندای جان پرور و ملکوتی سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام بود که پیرمرد فرتوت کوفی از بنی اسد حبیب ابن مظاهر را که از قرا و فقها مشهور بود به سرزمین کربلا، سرزمین عشق به خدا و شهادت در راه خدا کشاند و در برابر انوار قدسیه امام خود که از ذات احدیت در او تجلی داشت همچون ورقهای گلی پرپر و صفحات مصحفی پراکنده در معرکه به روی زمین ریخت. حبیب ابن مظاهر به واسطه تشیع راستینی که داشت و به واسطه ممارست و مزاولت با قرآن دارای روح ملکوتی بود، اسرار حق در آن ظاهر بود، از غیب مطلع بود، دل وی کانون اشعه لمعات الهی بود. محدث قمی میگوید و یظهر من الروایات انه کان من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام و حملت علمه. از روایات اینطور برمی آید که او از خواص اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام و از حاملین علم وی بود و شیخ کشی از فضیل ابن زبیر روایت کرده است که میثم تمار که از خواص اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام بود بر روی اسبی سوار بود. در این حال حبیب ابن مظاهر اسدی هم از طرف مقابل بدین سو می آمد و در محلی که جمعی از بنی اسد در مجلس خود نشسته بودند به هم رسیدند و با یکدیگر به طوری نزدیک با هم به گفتگو پرداختند که گردنهای اسبانشان به هم رسید. در این حال حبیب گفت فکأنی به شیخ اصلع زخم البطن یبیع البطیخ عند دار الرزق قد صلب فی حب اهل بیت نبیه و یبقر و بطنه علی الخشبه. گویا من دارم میبینم پیرمردی را که شکمش برآمده و جلوی سرش مو ندارد و در کنار دارالرزق شغلش خربزه فروشی است که وی را به جرم محبت اهل بیت پیغمبرش بر دار کوبیدند و بر روی چوبه دار شکمش شکافته شده است. امروز معروف است که کسی را که به دار می‌زنند او را آویزان می‌کنند، بدین گونه که تنابی بر گردنش می‌اندازند و بالا می‌برند. او فوراً خفه می‌شود و جان می‌دهد، اما در سابق کسی را که به دار می زدند، بدن او را بر روی تخت چوبی به شکل صلیب می کوبیدند و یا می بستند، یعنی قامت او را بر روی چوبی عمودی و دستهایش را گشاده و بر روی تخت چوبی افقی می کوبیدند. و بعدن این تخت چوب را در جای بلندی همچون درخت و یا تیر و یا ساختمانی نگه می داشتند تا کم کم به واسطه گرسنگی و تشنگی و یا به واسطه خون رفتن از مواضع میخکوب شخص دار کشیده شده جان بدهد و چه بسا دو سه روز طول می کشید و احیاناً در موقع بدار بودن حربه‌ای به او اضافه می زدند همچون میسم تمار تا زجر کش شود و زودتر جان بسپارد. میسم در پاسخش گفت و انی لأعرف رجلا احمر له زفیرتان یخرج لنصرت ابن بنت نبیه فیقتل و یجال برأسه فی الکوفه و من می شناسم مردی سرخ چهره را که گیسوانش از دو سو بافته شده است. او برای یاری پسر دختر پیغمبرش خروج می کند و کشته می شود و سرش را در محلات و کوی و برزن کوفه برای تماشای مردم می گردانند. این بگفتند و از یکدیگر جدا شدند. اهل مجلس با هم گفتند ما دروغگوتر از این دو مرد کسی را ندیده ایم. هنوز اهل مجلس از جای خود بر نخواسته بودند که رشید حجری به سراغ آن دو آمد و از اهل مجلس پرسید آن دو نفر کجا هستند؟ گفتند از هم جدا شدند و ما از آن دو شنیدیم که چنین و چنان می گفتند. رشید گفت رحم الله میسما انسا و یزاد فی عطاء الذی یجیء بالرأس مئة درهم ثم ادبر خدا میسم را رحمت کند، فراموش کرد بگوید، با آن کس که سر را در کوفه می آورد، 100 درهم به عطای او از بیت المال که پیوسته به او می دهند، زیاد می نمایند. این بگفت و پشت کرد و بازگشت. آن جماعت مجلس گفتند، هازا والله اکذبهم. سوگند به خدا این دروغگوترین آنهاست. سپس گفتند که، والله ما ذهبت الايام واللیالی حتی رأینا میسما مسلوبا علی باب دار عمر ابن حریث و جیء برأس حبیب ابن مظاهر و قد قتل مع الحسین علیه السلام و رأینا کل ما قالوا سوگند به خدا روزها و شبها سپری نشدند مگر اینکه دیدیم ما که میسم را در خانه عمرو بن حریث به دار زدند و سر حبیب بن مظاهر را که در کربلا با حسین علیه السلام شهید شده بود به کوفه آوردند و هرچه را که آن سه نفر گفتند ما خود با دیدگانمان دیدیم. حبیب بن مظاهر از جمله 70 نفری بود که در رکاب حضرت سید الشهدا علیه السلام شهید شدند. ابو عمرو کشی می گوید و کان حبیب رحمت الله علیه من از 70 رجال الذین نصر الحسین علیه السلام و لقوا جبال الحديد و استقبلوا الرماح بصدورهم و السیوف بوجوههم. حبیب رحمت الله علیه از جمله 70 نفری بود که یاری حسین علیه السلام را نمودند و با کوههای آهن برخورد کردند و با سینه‌های خود به استقبال نیزه‌ها و با چهره‌هایشان به استقبال شمشیرها شتافتند و هم یعرض علیهم الامان و الاموال فیعبون و یقولون لا عذر لنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله ان قتل الحسین علیه السلام و منا عین تطرف حتی قتلوا حوله انتها بر ایشان امان داده شده و اموال داده شد از قبول آن امتناع نموده و گفتند ما در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عذری نداریم اگر حسین کشته شود و از ما چشمی باقی بماند تا نگاه کند و نظر به دنیا افکند. این بگفتند و همگی در اطراف شمع وجود او پروانوار کشته شدند. حبیب ابن مظاهر در روز عاشورا به عزم کارزار برخاست و می خندید. یزید ابن حسین همدانی که به او سید القرا یعنی رئیس قاریان قرآن می گفتند به حبیب گفت یا اخی لیس هذه ساعت ذک، ای برادر من این ساعت ساعت خنده نیست. حبیب گفت فأی موضع احق من هذا بالسرور، والله ما هو الا ان تميل علينا هذه الطغاة بسيوفهم فنعانق الهور العين. اگر اینجا وقت خندیدن نباشد پس کدام موضع جای خندیدن است که از این سزاوارتر باشد؟ سوگند به خدا هیچ فاصله نیست مگر اینکه این طاغیان با شمشیرهایشان بر ما حمله کنند و ما در بهشت برین دست به گردن حورالعین باشیم. و ابو مخنف روایت کرده است که لما قتل حبیب ابن مظاهر حد ذالک حسینا و قال عند ذالک احتسب نفسی و همات اصحابی. چون حبیب کشته شد ارکان وجودی حسین را سوس نمود و گفت خدایا جان مرا با این حامیان اصحاب من که مرده اند بگیر. و در بعضی از مقاتل است که حسین علیه السلام گفت لله در رکیا حبیب، تو همان بودی که در هر شب یک ختم قرآن می نمودی. حبیب مانند شیر ژیان حمله می کرد و پس از آن که شمشیرش بر صورت اسب حسین ابن تمیم فرود آمد و وی از روی اسب به زمین افتاد و یارانش او را نجات دادند و به روایتی 62 تن را کشت، خود به درجه رفیعه شهادت رسید. شهادت این پیرمرد ناسک و عابد و زاهد و فقیه و قاری قرآن که صاحب علم بلایا و منایا و از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام بود بر سید الشهدا علیه السلام بسیار سنگین آمد. چهره حضرت متغیر شد و حضرت شکسته شد. زهیر ابن قین عرض می کند یا ابا عبدالله، مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود آری. اینها همان صحابه‌ای هستند که در شب عاشورا که حضرت خطبه خواند راجع به آنها عرض کرد اللهم انی احمدک الا ان کرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده و جعلنا من الشاکرین. بار پروردگارا سپاس تو را می گویم که ما را با اعطاء نبوت گرامی داشتی و قرآن را به ما تعلیم فرمودی و در امر دین ما را فقیه و بصیر و دانا نمودی و برای ما گوشهایی شنوا و چشمهایی بینا و دلهایی بیدار قرار دادی. بنابراین خداوندا ما را بر این نعمت عظیم شاکر بگردان. اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی فجزاكم الله عني خيرا. اما بعد از حمد و درود خدا من اصحابی با وفاتر و پسندیده تر از اصحاب خودم سراغ ندارم و اهل بیتی نیکوکارتر و پیوند زننده تر از اهل بیت خودم به یاد ندارم. پس خداوند خودش از جانب من بهترین جزا را به شما مرحمت کند. بر همین اساس بود که چون در روز عاشورا همه عاشقانه کوچ کردند و خیمه و خرگاهشان را برون از این جهان زدند و آن حضرت تنها ماند، نه یاری و نه یاوری نماند، تکیه به نیزه داده در آخرین لحظات خوش و حالات انقطاع فریاد برمی آورد یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا حبیب ابن مظاهر، تا می رسد به این جمله خطابیه یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا. ای شیر مردان بیشه صفا و ای یک تازان و اسب سواران معرکه رزم و کارزار، چرا هرچه شما را صدا می زنم پاسخ مرا نمی دهید و شما را می خوانم به گفتارم گوش نمی سپارید؟ آیا به خواب رفته اید و من در امید بیداریتان بنشینم؟ یا آنکه مودت و مهرتان از امامتان برگشته و دست از یاری او برداشته اید؟ این پیرمردان قاری قرآن چنان صحنه کربلا را با قلت و کمی خود دچار استراب ساختند که بر آن گروه کثیر و فراوان لشکریان ضد قرآن عرصه تنگ آمد. اینها 72 نفر بودند، بانها 30,000 تن. از ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه نقل است که قیل لرجل شهد یوم التف مع عمر بن سعد بیهک اقتلتم ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به مردی که در رکاب عمر ابن سعد در زمین کربلا حاضر بود گفتند ای وای بر تو، شما ذریه رسول خدا را کشتید؟ در پاسخشان گفت عززت بالجندل لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا. قطعه سنگی را که به بزرگی سر است با دندانت نگاه داشته ای، اگر تو هم در آن معرکه حضور داشتی همان کار ما را می کردی. صارت علینا اصابتون ایدیها فی مقابز سیوفها کل اسود زاریه تحت ملفرسانه یمینن و شمالا. جماعتی بر سر ما ریختند و هجوم آوردند که در دستهایشان قبضه های شمشیر بود، مانند شیران شرزه و جیانی که اسب سواران را از راست و چپ له نموده خرد و نابود می ساختند. و تلقا انفسها علی الموت لا تقبل الامانه ولا ترغب فی المال ولا یهول حائل بینها و بین الوروده علی حیاز المنیت اول استیلاء علی الملک. جانهای خود را به مرگ سپرده بودند، نه امان را قبول می نمودند و نه در مال رغبت و میلی داشتند. هیچ چیز نمی توانست در میان آنها و ورود در آبشخوار مرگ و یا به دست آوردن حکومت و قدرت حائل شود. فلو کففنا انها رویدن لعتت علا نفوس الاسکره به هزافیرها فما کننا فائلین لا ام ملک. اگر ما اندکی بانها مهلت می دادیم تمام نفوس لشکریان را یک سر نابود می کردند، پس ما چه می کردیم ای بی مادر؟ لله من فتیت فی کربلا اصفو و اندهم علم ما یجری علال قدری. خداوند پاداش خیر جوان مردانی را بدهد که در کربلا مسکن گزیدند و در نزد ایشان علم به قضا و قدر و منایا و بلایا و حقایق امور و تقدیرات سبحانی بود. سالو و لولا قضاء الله یمسکهم لم یترکو من بنی سفیان من اثری. چنان حمله کردند که اگر قضای الهی سد راه آنان نمی شد از ملک و سلطنت ابو سفیان اثری به جای نمی گذاشتند. سل کربلا کم هوت من هم هلال دجا که انها فلکن للانجم زهری. از کربلا بپرس که چه مقدار از هلالهای درخشان شب تاریک را در بر گرفته است. آن ماهای متلعلع و تابناکی که گویا هر یک از آنان مداری وسیع برای ستارگان روشن آسمانند. این ابیات را حقیر در جنگ خطی خود شماره 8 صفحه 74 در ضمن 12 بند معروف سید بحرالعلوم یادداشت نمودم، ولی مرحوم محدث قمی در نفس المحموم به شیخ کاظم عذری نسبت داده است. ای حمد تو از صبح ازل هم نفس ما، کوتاه ز دامان تو دست هوس ما، ما قافله کعبه عشقیم که رفته است سر تا سر آفاق صدای جرس ما، در پای تو آلوده لب از می چه بیفتیم، رانند ملائک به پر خود مگس ما، لله درهم من فتية صبروا ما ان رأيت لهم في الناس امثالا. خداوند رحمتش را بریزد بر جوان مردانی که در صبر و استقامت پای مردی نمودند، آن جوانانی که تو ابداً در میان مردم شبیه و نظیری برایشان نخواهی یافت.